بله، اینم یک قطعه زیبا و دلی البته بود از استاد مجتبی میرزاده که یادش گرامی و جایگاهش مینو باد. هاتف عزیز در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم جناب استاد ایزدی، داشتم یه چیزی توجه میکردم الان و اونم این بود که اوورتوری که ابتدا مینواختند، من با سعید مبشری عزیز که صحبت میکردم میگفتن که این قطعه عیناً مثل اون قطعه خب اصلی نیست. اتفاقا داشتم به این توجه میکردم که اجرای اصل این اثر، چون دو بار خیلی قدیمم ضبط میشه، اولین اجراش سال فکر میکنم بین سالهای 35 تا 37 باشه.
بله.
که استاد یاحقی وقتی تنظیم کردن عیناً همینه، حتی فرم‌های رو پرده‌ای که میگیرن، حالا نمیخوام وارد اصطلاحات تخصصی بشم، اینقدر زیبا اجرا کرده، دقیقاً استاد یاحقی تو ارکستر خودش همین جوری میزنه.
بله.
یه جاهایی رو در اوورتور و پوزیشن‌هایی که میگیره، یعنی اون زیر ویولون صدایی که حالت جیغ داره، من میخوام برای شنوندگان بگم که چون خیلی موزیسین نیستن.
بله.
چون به اینها میگن پوزیشن در اکتاو یک، واقعاً بی‌نظیره.
درسته.
بی نهایت اجرا دقیق و تخصصی و فنی بود و خود استاد یاحقی خیلی خوب اجرا میکرد و میرزاده از اون مردانی بود که خیلی استادانه اجرا کرد. من خیلی خاطرات از بزرگان شنیدم که ازشون میگن و بخوام بگم مجالش در اینجا نمی گنجه، ولی موضوعی که هست و خود شما مستحضرید و بهتر میدونید، ایشون در نوازندگیش خب سولوهایی که در ویولون، در کمانچه، در ستار، در ارکسترهای چه ایرانی، چه پاپ، چه محلی نواختن،
بله،
همه اون اولا لهجه ایرانی رو داره.
دقیقا.
فرم ایرانی بودنش رو حفظ کرده و خب مرد خلاقی بود، اصلا یک چیز عجیبی بود که من فکر میکنم این آدم به معنای واقعی یعنی من الان این لحظه نمیدونم چه کلمه ای رو به کار ببرم براش.
نه، این رو خدمتت عرض بکنم که حاتف جان، استاد میرزاده بسیار بسیار زیاد موسیقی متن فیلم سینمایی ساخته بود و جالبتر از همه این که در هر کاری، چه حالا چه موسیقی ایرانی چه پاپ، وقتی یه سازی رو اضافه می کردن و مجتبی میرزاده می زد، اصلا فرم اون آهنگ عوض می شد، دلچسب در می شد و اثرگذار، اصلا آهنگ زنده می شد. به خصوص در موسیقی پاپ ما قطعات چه ستار چه عرض کنم که
ویولون
چه کمانچه‌ای که زده تو بعضی از کارها یه لحظه میاد میره ولی کار رو دگرگون و زیر و رو میکنه.
دقیقا همینطوره. اتفاقا در فرمایش، تکمیل فرمایش شما، اینو یکی از خوانندگان بزرگ پاپ میگفتش که میرزاده برای من یک قطعه، معروف‌ترین قطعه منو ویولون نواخت که باعث شد در تمام کنسرتام در 45 سال اخیر مجبور باشم ویولون ببرم.
بله، بله، بله.
یه ویولونم که شده ببرم. و اینم باید عرض بکنم که یک قطعه ای هم هست که دریاچه قوی بزرگمرد روس رو، چایکوفسکی رو اجرا میکنه و بعد میاد به موسیقی ایرانی وصلش میکنه و یک قطعه 6 و 8 اجرا میکنه و یعنی هم کلاسیک نواز بود و هم خلاقیت داشت که این کارهای جالب پل میزد و میومد در یک اجرا. و یه این در آخر هم این مطلب رو عرض بکنم که خودشون میگفتن که سال 56 به من گفتن که موسیقی فیلم میسازی، من هم بدون این که آشنایی داشته باشم گفتم بله. گفت یک ماه فرصت گرفتم و رفتم پیش ویولونسل نواز یا مثلا کنترباس، تار، ستار، گیتار و هر کدوم جا صداهای سازها و نوتاشو آموختم، اومدم موسیقی رو نوشتم و همون سال موسیقی برتر اون فیلم رو من جایزه گرفتم. و خب شاگردان زیادی رو هم در عرصه ویولون به خصوص و کمانچه تربیت کرد.
بله.
که هر کدوم حرفی برای گفتن دارن و ولی خب خودش نشدن دیگه. ولی متاسفانه خب در 26 تیر ماه 84 همونجور که عرض کردم، یعنی 16 سال و اندی پیش، استاد میرزاده آسمانی شد و روحش شد. آهنگ های بسیار زیادی تنظیم کرده، ساخته.
بله بله.
و خب چه آهنگ هایی که عرض کردم با میتونم بگم بالای 90% از خوانندگان و نوازندگان ایرانیشون فعالیت کرده و اونها که سنشون به سن استاد میرزاده میخوره، یعنی تا 16 سال قبل فعال بودن، همه و همه با استاد به یک نحوی فعالیت و همکاری حتی خیلی کوتاه داشتن.
قطعاً.
من حتی در آستانه دهه فجر هم که هستیم چند آهنگ رو هم ایشون به مناسبت در واقع سال 1357
ساخته بودن. بله.
ساختن مثل بوی گل و سوسن و یاسمن آمد آید.
بله.
یا لاله خون، لاله در خون خفته هم ساخته ایشونه.
بله بله،
بسیار اونها هم از نظر ملودی که از نظر تنظیم
فوق العاده است،
همه کارهای
حالا آماده است در... که از این کارا موافق هستیم بشنویم؟
100% موافقم و خیلی خوشحال شدم از
منم همینطور
هم با شما هم کلام شدم و هم با شنوندگان عزیز صحبت کردم.
قربان شما، لطفت زیاد عاطفی شرار عزیزم،
اگر
سرگویی
کردم من رو ببخشید. به هر صورت امیدوارم که حال دل همه شما خوب باشه.
قربان شما
و شنوندگان عزیز،
زنده
شما
باشی.
رو به خدای بزرگ میسپارم و انشالله تا هفته بعد اگر امید به خدا زنده بودیم
به شرط بقا. قربونت برم، موفق باشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. قطعه ای رو از استاد مجتبی میرزاده عزیز به عنوان حسن ختام بشنویم.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
سرودهای روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آنچنان در بین مردم محبوبیت پیدا کردند که هنوز هم اشعار اونها رو بسیاری به یاد دارن و تبدیل به بخشی از تاریخ موسیقی سرزمینمون شدن. خوانندگان بسیاری هم در این سرودها مشارکت داشتند. محمد گلریز یکی از هنرمندان است که راجع به بخش از سرودهایی که اجرا کرده است میگوید.
حضور شما عرض کنم که خب ما دو سه ماه قبل از انقلاب به اتفاق آقای راقب از آهنگسازان خوب کشور مثلا و استاد سبزواری یه گروهی رو تشکیل دادیم. من خودم همخوانی بودم که حضرت ما وقتی وارد شدن در مهرآباد اون سرود خمینه امام و اونجا خونده شد، مطمئن من به اتفاق عده دیگه‌ای در بهشت صحرا بودیم، چون انقدر ازدحام جمعیت زیاد بود که دستن در کاران پیش بینی کرده بودن که اگر ما همه گروه بخوایم در مهرآباد باشیم خب بعد بخوایم بریم باز بهشت صحرا، چون حضرت ما از فرودگاه مهرآباد می‌رفتن بهشت صحرا برای به اصطلاح تجدید پیمان با شهدا. بعد دیدیم اگر بخوایم بریم اونجا خب نمیشد، ما رو دو قسمت کردن، یک گروه در مهرآباد یک گروه در بهشت صحرا. این بود که من در اون گروهی بودم که در بهشت صحرا بود و اون اولین سرودی که من خوندم سرود انقلاب بود، همون سرود برخیزید بود که ما خوندیم. سرود برخیزید که شعرش از استاد سبزواری، آهنگش از برادر عزیزم جناب آقای حمید شاهنگیان و سرود خمینه امام هم ایشون ساختن که در ورود حضرت امام اونجا به صورت گروه کور خونده شد. حالا این سرود چند بیتش رو میخونم که یادمون روز هم به صورت تداعی بشه. برخیزید برخیزید ای شهیدان راه خدا، ای کرده بهر احیای حق جان فدا، که قطره قطره خون پاک شما می روید تا ابد در وطن لاله ها. برخیزید 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 ای شهیدان راه خدا، ای کرده بهر احیای حق جان فدا، برخیزید برخیزید برخیزید
یکی از فیلم‌های مستندی که به تاریخچه موسیقی دوران انقلاب و دفاع مقدس می‌پردازه، مستند بزم رزم به کارگردانی وحید حسینی است. مستندی که در اون راجع به چگونگی شکل گرفتن سرودهای این دوره با حضور هنرمندان گفته میشه. وحید حسینی کارگردان بیشتر توضیح میداد.
بزم رزم در واقع سرگذشت و داستان پرفراز و نشیب موسیقی ایرانی بین سالهای 57 تا 67، یعنی سالهای انقلاب و جنگ. سعی کردیم با کمک دوستان تونستیم یه در رو مجاب کنیم که جلو دوربین بیان، و حالا جلو دوربین اومدنشون هم این بود که حالا خوب بشینن حرف بزنن. اون از اومدنشون مهمتر بود به نظرم، چون بعضی هم میان ولی دل به مصاحبه و هم کلام شدن نمیدن و خوب راجع به اون موضوع صحبت نمیکنن. من به نظرم سعی کردم که حالا اونایی که میان تا یه حدودی حرفای تازه تری بزنن، کمتر شنیدیم این حرفا رو، و روی موضوع تمرکز کنیم که به این نتیجه خوبی برسیم. ما یه ایده اولیه داشتیم، موسیقی جنگ. چیزی که خودمون در واقع من طرحش رو بستم فیلمنامه از پیش تعیین شده این نبود، ولی در واقع می‌خواستیم فقط بین 57 تا 67 باشه. این بازه رو برای خودمون تعیین کرده بودیم که پس و پیش این نزنیم، حداقل یه محدودیم، چون خیلی موضوع گسترده است. با توجه به گسترده موضوع ما سراغ قطعاتی رفتیم، یعنی یک بخشی از کار ما معرفی این قطعات بود. اما چه قطعاتی؟ قطعاتی که یه قصه‌ای توشون داشته، یعنی یه تأثیری داشته، یا خلق اون قصه یه قصه‌ای داشته. ما سراغ اون قطعات رفتیم، یا مثلا خیلی نوستالژیک بودن برای مردم. در واقع پژوهش کار در دل کار به وجود اومد. یعنی من وقتی خودم اول کار که شروع کردم با مارش پیروزی، نه مثلا مارش پیروزی مارش شهریار و آهنگش های دلبری ساخته، رفتم و تو دل کار پیدا کردم، یعنی نوستالژی پیدا کردم، دسترسی پیدا کردم به خانواده های دلبری توی ایران و سرانجام خدای دلبری توی انگلستان که مثلا تونستم باشون یه مصاحبه تلفنی انجام بدم. بقیه قطعات توی فیلم هم به همین شکل. خیلی هاشون حالا به هر حال خب من خودم چون علاقمند به موسیقی هم اینا رو سالهاست گوش میدادم، دوست داشتم و حالا میخواستم تطوی اینا رو در بیارم که ببینم اینا چه قصه هایی دارن، اینا رو کی شعرشو گفته، موسیقیشو کی ساخته، تنظیمشو کی کرده و سراغ این بخش رفتیم. این یک بخش کار ما بود. یه بخشش هم که برمیگرده به وضعیت موسیقی، وضعیت مدیریت فرهنگی اون دوران.
موسیقی سنتی ما شاید به تصور خیلی ها با توجه به سازهایی که درش هست که اینا عمدتا سازهای مجلسی هست نه سازهای رسمی، شاید باور سخت بشه که بشه از طریق این سازها یک سرود و یک موسیقی نظامی رو آدم به گوش مخاطب برسونه.
گروه چاوش به سرپرستی لطفی و علیزاده و مشکاتیان و به پشتگرمی هوشنگ ابتهاج تصنیف‌های شورانگیز پدید آوردند که ظرفیت‌های ناشناخته ای از موسیقی ایرانی را آشکار می‌کرد. در آن روزهای سخت این زبان تازه زبان مردم شد.
خدمتتون عرض بکنم که کلمات همیشه اون معنایی که از ما که ما ازشون در ذهنمون داریم ندارن. گاهی وقتی حالا بعضی اوقات فقط اگه کمی عمیق‌تر به مفهوم پس و پشت کلمات نگاه کنیم به جاهایی میرسیم که مثل یه دشت پشت یه کوه از دید ما پنهون بوده. البته همیشه وجود داشته، ما نمیدیدیم. امشب هم با جناب اکبر آشوری سری میزنیم به دنیای مفاهیم پشت کلمات.
سلام، وقت بخیر. امروز میخواییم یه بازنگری دیگه کنیم در یکی از اصطلاحاتی که بین ما رواج داره و بعضی از ما موقعی خداحافظی به هم دیگه میگیم. توصیه ایه که به هم دیگه میکنیم، میگیم که مواظب خودت باش، مراقب خودت باش. جمله خوبیه، نشوندهنده دوستیه، نشوندهنده اینه که طرف نگران شما هستش، طرف دوست داره شما صحیح و سالم باشید و خیلی چیزهای دیگه. خب این پوسته این جمله. حالا یه خورده عمیق‌تر بشیم، بیشتر قواسی کنیم، ببینیم مروارید دیگه ای هم هست که بتونیم صیدش کنیم. جلو میریم. یه معنی دیگه‌ش اینه که من با این جمله دارم به تو یک خبری میدم. وقتی بهت میگم مراقب خودت باش، یعنی اینکه دشمنانی هستند، یعنی اینکه خطراتی هست و تو باید مواظبت کنی از اون، که بی احتیاطی نکن، که سر به هوایی نکن. مثلا اگر هوا سرده کلاهی سرت بذار، لباس گرمی بپوش تا سرما نخوری، و اگر هوا گرمه زیاد زیر آفتاب نرو و حواست به خودت باشه. این یک سطح از معنی. خب بریم سراغ معنی بعد، یه لایه پایین تر، یه ذره قواسیمون رو عمیق‌تر کنیم تو این واژه ها. مواظب خودت باش. میپرسیم مواظبت یعنی چی؟ از چی مواظبت کنم؟ مثلا گیاه رو از علف هرز مراقبت میکنند، یا گندم رو در انبار از موش مراقبت میکنند، گله رو از گرگ، ثروت رو از دزد، ایمان رو از کفر، راز رو از نامحرم. خب من چی دارم که باید ازش مراقبت کنم؟ همینجا نگه دارید، یه پرانتز باز کنیم. این اعضا رو شنیدید؟ گفتم که گیاه رو از گیاه هرزه، انبار گندم رو از موش، گله رو از گرگ، ثروت رو از دزد. این از خاطرتون هستش که ریاضی مثلا میگفتیم دو از مثلا پنج چند میشه مساوی سه، یعنی دو و سه با همدیگه یک جا بودند. وقتی این چاقوی از رو ور میداریم، این مجموعه رو میبریم دو قسمتش میکنیم، قسمت اول رو از قسمت دوم جداش میکنیم. میبینید؟ یعنی همراه ثروت دوست هم هست، این یک مجموعه است. همراه گندم حتما شما باید باور به موش هم داشته باشید. هر جا که گله‌ای باشه حتما باید گرگی هم باشه و هست. هر جایی که ایمانی هست حتما کفری هم هست. از این ور بگم، حالا شما وقتی ثروت نداشته باشی خب از دوز نمیترسی، دوز هر کاری میخواد بکنه بکنه. شما وقتی گندم نداشته باشید از آفت نمیترسید. اینا پس میبینید، ببینید زیبایی در کنار خودش یه زشتی هم داره. این عزا میاد جدا میکنه. این عز همون نگهبانه، اونجایی که گفتش مواظب خودت باش، یعنی تو همون عزی که قسمت سالم رو از قسمت ناسالم باید جدا کنی. خب پرانتز بسته، بریم ادامه بحث. خب به من توصیه کرد دوست من که مراقب خودم باشم، مواظب خودم باشم. باشه، یعنی من نگهبان باشم دیگه. چشم، نگهبان میشم. البته دوباره تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، یه وقتی هست شما در مقابل یک عامل بیرونی هستید که این عامل بیرونی حمله ور میشه، این عامل بیرونی خودش فاعله، یعنی خودش کاری رو انجام میده، شما نگهبان میشید، حفاظت میکنید از یک چیزی. یه وقتی هستش که اصلا عامل بیرونی نیست، خطری نیست که شما رو یا اون چیزی که میخواهید ازش مراقبت کنید رو آسیبی بهش برسونه، بلکه شمایید که موقع حرکت کردن، موقع هر کاری باید مراقبت کنید. مثلا اگر کفش نوعی دارید، جایی کثافتی زمین هستش، آشغالی زمین هست، مراقب باشید کفش رو اون نذارید. پس این دو نوع مراقبت رو در نظر بگیرید. فقط خواستم جدا کنید تو ذهنتون از هم دیگه. پرانتز بسته دوباره. جلسه پیشم خدمتتون گفتم من پرانتز زیاد دارم. بعد این پرانتزها، این حاشیه‌های کارم می‌بینید از خود متن کار خیلی وقتا با ارزش‌تر میشه. حالا پیش می‌ریم، به من عادت خواهید کرد. به هر حال گفتیم که گیاه رو از علف هرز، ثروت رو از دزد. به من گفته که تو نگهبان باش. سوال، از چی نگهبانی کنم؟ میگی مراقب خودت باش، از چی مراقبت کنم؟ من هرچی به خودم نگاه میکنم میبینم چیز خاصی ندارم. اون قسمت احتیاط رو قبول دارم، چشم احتیاط میکنم که بدنم سالم بمونه، مثلا سرما نخورم، مثلا کمر درد نگیرم، چیز سنگینی بلند نکنم و و و. ولی وقتی به این جمله نگاه میکنی انگار عمیق‌تر از این موضوع ازت میخواد. میگه مراقب خودت باش، من چیز ارزشمندی ندارم که بخوام مراقبش بشم. چیه اون چیز ارزشمند؟ نگاه میکنم خودم و افراد مثل خودم رو، میبینم که صبح بلند میشیم تا شب کار میکنیم، کار، خواب، خوراک، کار، خواب، خوراک، تفریح، کار، خواب، خوراک، تفریح، و همین ادامه داره، مدام داریم دور خودمون میچرخیم. بنابراین من از چی باید مراقبت کنم؟ این علامت سواله. خب اینجا برمیگردیم به خودمون، چه چیز ارزشمندی داریم که باید ازش مراقبت کنیم؟ توصیه این دوست عزیزمون رو گوش کنیم. پس توصیه شدش که من به عنوان نگهبان باشم و از خودم مراقبت کنم، خودم که ظاهراً ارزشمنده، لااقل من برای دوستم ارزشمندم که به من توصیه میکنه که از خودم مراقبت کنم. خب الحمدلله برای یه نفر ارزشمند بودیم. حالا بریم یه خورده عمیق‌تر قوازی کنیم. یه عده دیگه یون ببینیم که اینها خیلی عمیق‌تر این موضوع رو دارن نگاه میکنن. وقتی بهت میگم مواظب خودت باش، یه منظور خاصی ازش دارند، منظور هیجان انگیزی، منظور عجیبیه، تا حالا بهش اینجوری فکر نکردیم. اینجا نگه دارید، من قصه ای براتون بگم که همتون البته شنیدید. میگن یونانی ها به شهر تروا حمله میکنند، 10 سال این مکان رو محاصره میکنند، هر کاری میکنند نمیتونند وارد این شهر بشند. قلعه محکمی داشته، حصار محکمی داشته و نمیشد وارد شد. هرچی میجنگند باز نمیشه، هر کاری میکنند شکست میخورند. بالاخره تصمیم میگیرن یه کار خاصی کنند. بعد 10 سال دستور میدن که یک اسب بسیار بزرگی رو بسازند که این اسب داخلش خالی باشه تا چند تا از دلاوراشون، جنگجوهاشون برن داخل این اسب. بعد در ظاهر نشون میدن که از جنگ خسته شدند و کلن سپاه رو جمع میکنند و میرند. این اسب هم میذارند کنار شهر تروا میمونه. توی شهر تروا وقتی این موضوع رو میفهمند و میبینند خیلی خوشحال میشن، جشن میگیرند و پایکوبی میکنند و بسیار خوش. بعد 10 سال فکر کنید محاصره تموم شده، میاند میگن که خب به عنوان نماد پیروزی همین اسبی که از اینها جا مونده این رو هول میدیم میاریم داخل شهر و میذاریم اونجا که هر دفعه دیدیم یادمون باشه که چقدر ما مردمان قوی بودیم و محکمی که نتونستند به ما چیره بشند. خلاصه اسب رو به درون شهر میارند، اووردن همونو، شب خوابیدن همونو، جنگجوها داخلش خارج شدند و در رو باز کردند و سپاه دوباره برگشته بود اومده بود و شهر خلاصه شکست میخوره. اینم داشته باشید نقطه. بعضیا میرسن بهت میگن که بعضیا که عمیقند. میگن این که ما میگیم مراقب خودت باش، نه اینکه تو وجود بسیار ارزشمندی داری که لایق مراقبته، بلکه یک موجودی درونت هست که بهت میگیم اون رو ببند. اون رو صف ببند، سگو میبندند. یا مثلا مار رو میندازن جایی که نتونه بیرون بیاد، یا عقرب رو. میگه این وجود از همه اینا بدتره، اینو سفت ببندش. وقتی بهش برسی خیلی قوی میشه. وقتی میگیم مراقب خودت باش، یعنی خودت رو ببند. یعنی خودت رو با زنجیر تا اونجایی که میتونی ببند. اون اژدهای درون دهنش واس کرده، میگه به من بدید که بخورم. وقتی شما بهش میرسید قوی تر میشه. میگه مواظبش باش، تو رو خدا مواظب خودت باش. خب حالا چیکار کنیم؟ حافظ یه بیت بسیار قشنگی داره که راهنمایی کرده چیکار کنیم. حافظ میگه چجوری حفاظت کنید از قلبتون. جالبه، اجازه بدید یه پرانتز باز کنید. حافظ، میبینید حافظ کی؟ همون لسان الغیبی که میگیم، همون که توی شیرازه، همون که غزلهای بسیار شیرینی داره، همین حافظ. چرا بهش میگن حافظ؟ نگاه کنید، مگه جناب حافظم نگهبانه؟ مگه جناب حافظم داره حفاظت میکنه از چیزی؟ وقتی نگاه میکنید که برای چی بهش گفتن حافظ، میرید پیگیری میکنید، میبینید که چون حافظ قرآنه، یعنی قرآن رو حفاظت میکنه. جالبه، متعال فکر میکردیم قرآن از ما حفاظت میکنه، یعنی قرآن نیاز به حفاظت داره و کسی مثل حافظ اومده اون رو حفاظت داره میکنه. مگر در قرآن نیومده که خداوند حافظ قرآنه؟ پس حافظ این وسطش کار است. ببینید معانی جایی توهی شدند، این معنی رفته کنار. سگ پاولوف یادتونه؟ پاولوف یه دانشمندی بود، یه سگی داشت که می‌خواستش آزمایشی کنه. اومدش گوشتی رو هر روز بهش نشون میداد و میداد می‌خورد. این جناب سگ که این گوشت رو می‌خورد کلی کیف می‌کرد. بزاقش هم قبل اینکه بخوره ترشح می‌شد. اندازه می‌گرفتن بزاقش چقدره. خیلی خوب. پس گوشت مساوی دیدن سگ و ترشح بزاق. فردا گوشت، سگ، بزاق. گوشت، سگ، بزاق. این رو یه مدت انجام دادن. بعد اومدن کنار این گوشت، گوشت اون مفهوم بگیرید، اون معنا بگیریدش، اون چیزی که ما رو سیر میکنه رو بگیرید. خب بعد اومدن کنار این گوشت یه زنگی گذاشتند. زنگ که آدمو سیر نمیکنه، زنگ که سگو سیر نمیکنه، ولی اومدن این کار رو کردن. زنگ، بعد گوشت، بعد جناب سگ، بعد بزاق. فردا زنگ، گوشت، جناب سگ، بزاق. پس فردا زنگ، گوشت، جناب سگ، بزاق. و تکرار کردند. یه جایی اومدند، یه جایی تاریخ این اتفاق میفته. همیشه تو زندگی ما اینجوریه، معانی یه دفعه غیب میشه، میدوزدنش. آقای پاولوف گوشت رو دیگه برداشت، حالا نمیدونم گرونی شده بود چی بود، گوشت رو برداشت. زنگ، جناب سگ و دوباره بزاق. یعنی زنگ کار گوشت رو داره میکنه دیگه. دیگه معنایی نیست. فریاد معده سگ بلند شده که آقا من گوشنمه، ولی سگ با صدای زنگ بزاق از خودش ترشح میکنه. میبینید به این میگن شرطی دیگه، همتون هم میدونستید. حالا همین الگو رو بیایید جانمایی کنید در یه مثالی مثل حافظ. خیلی از معانی ما توی تکرارها، توی تکرارها، مثل همین که مراقب خودت باش، معنی اصلی اولیه رو از دست دادند، یه معنی ثانویه رو آوردن که هیچ جور برای سیرم نمیکنه، فقط ما عادت کردیم بهش. خیلی خوب، حالا از حافظ بگذاریم، پرانتز بسته. گفتیم که وقتی میگن مراقب خودت باش، یعنی تو پاسبان باش. کسایی که سطحی میگن یعنی اینکه سرما نخور. کسایی که خورده عمیق‌تر میگن، میگن که مواظب باش که اون ارزش‌های وجودیت از بین نره. هرچی گشتیم ارزشی در خودمون پیدا نکردیم. ولی اون گروه سوم که عمیق‌تر دارن به این موضوع نگاه میکنن، میگن مواظب درونت باش که خیلی وحشیه، نابودت نکنه ها. حالا من چجوری این کار رو کنم؟ اینا توصیه میکنن که آقا تو هم باید حفاظت کنی، هم از اون